بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وتور سينين وحاز البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. الله
طيبا لأنفسكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. خب، خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه بزرگواران که تشریف آوردن، چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی در خدمتشون هستیم با کرسی ترویجی نقش جهت پرداخت در موضوع شناسی فقهی قمار در بازی‌های رایانه‌ای. در این کرسی از ارائه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی کوشا استفاده می‌کنیم. ناقدین محترم این کرسی هم جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حسن علی اکبریان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، و جناب آقای دکتر بهروز مینایی، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت و دانشیار محترم دانشگاه علم و صنعت هستیم. و جا داره که تشکر کنیم از پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و مرکز دانش و بازی رایانه‌ای که زحمت کشیدن این نشست رو برگزار کردند و زمینه طرح مباحث نو رو فراهم آوردن تا به این موضوعات که بسیار مورد نیاز جامعه هم هست پرداخته بشه. توی این نشست ابتدا به مدت 30 دقیقه از ارائه استاد خادمی کوشا استفاده می‌کنیم، بعد به مدت 20 دقیقه از نکات و نقد استاد علی اکبریان، و سپس 20 دقیقه از نکات و نقد جناب دکتر بهروز مینایی استفاده میکنیم، و در پایان هم از نکات و تکمیلی و جنبندی استاد خادم کوشا بهره میبریم. آقای خادم کوشا در خدمتتون است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خدا را شاکریم که باز در یک جمع علمی در خصوص مسائل مبتلا به جامعه دینی حاضر شدیم که برخی از مسائل مبتلا به را بررسی کنیم. من هم تشکر میکنم از همه دستندرکارانی که این نشست رو پشتیبانی میکنند، چه پژوهشکده فقه و حقوق، چه مرکز دانش بازی های رایانه‌ای و چه انجمن مطالعات فضای مجازی. امیدوارم انشاءالله این تلاش هاشون مورد نظر حضرت اهدیت قرار بگیره. موضوعی که این جلسه تو این نشست در خدمتتون هستیم مربوط به بازی‌های رایانه‌ای هست و پرداخت‌هایی که در بازی‌های رایانه‌ای صورت می‌گیره. می‌دونید که بازی‌های رایانه‌ای امروز از موضوعات بسیار مبتلا به هیچ میشه گفت دیگه جنبنده‌ای نیست، مگر اینکه یک گوشی و بالاخره بازی درش هست. بله بله، بالاخره داره بازی می‌کنه. از خرد و بچه های شاید 2-3 ساله شما بارها دیدید، بچه های بدون مبالغه ها 2-3 ساله ها دارن باش بازی میکنن تا دیگه محدودیت نداره، هر کسی که از گوشی سر در بیاره. از اون طرف در این بازی ها گاهی اتفاقهایی میفته که برای جامعه دینی جای سوال هست. برخی از بازی ها درون بازی وقتی مشغول بازی هستند، گاهی مبلغی رو باید بدند یا چیزی که دارای مالیت هست، ارزش مالی هست، باید پرداخت کنند و گاهی هم دریافت میکنند، فرقی نداره. ولذا برای جامعه دینیمون و متدین ها این سوال هست، آقا با توجه به اینکه قمار معناش اینه که یه برد و باختی داشته باشه، چیزی رو انسان ببازد یا ببرد، خب اینم قمار حساب نمیشه؟ سواله، واقعا سوال جدی هم هست. برای بررسی کردن اینکه این قمار هست یا نه، واقعش لازم هست تمام جوانب این پرداخت ها رو ببینیم، که این یکی از جوانبش رو تو این نشست و تو این کرسی میخواییم بررسی کنیم. از سوی دیگر بارها ما دیدیم در عبارتهایی که استفتا شده و جواب داده شده اینجور تصور شده که چون بازی فلان، حالا اسمش لازم نیست گفته شه، فلان بازی در داخلش پرداختهایی هست، هنگام بردن و هنگام برنده شدن یک مبلغ هایی گرفته می شود یا فلان چیزی دریافت می شود، چون این گونه هست، رقابتی است، برد و باختی و دریافتی هم درش هست، پس حرامه. این در برخی از استفتاءات هست که جانب سوال کننده اینجور سوال کرده و پاسخ دهنده پاسخ داده، چه پاسخ دهنده این قید را آورده، چون درشون برد و باخت هست و وقتی طرف برنده میشه چیزی رو دریافت میکنه، پس قماره. این نگاه در مورد بازی های رایانه ای، از اون طرف رواج استفاده از این بازی ها ما را بر این داشت که بررسی در خصوص این پرداخت ها و دریافت های داخل بازی بکنیم. برای بررسی بازی های رایانه ای، اون قسمت پرداخت های بازی های رایانه ای، طبیعتاً اگر با یک نقطه خیلی روشنی حرکت کنیم که ببینیم فقط این نقطه که آیا قمار هست یا نه، از این جهت، جهات دیگرش رو نمیخواییم بررسی کنیم، چون بازی های رایانه ای از جهت اینکه لهو هست یا نه، لعب هست یا نه، حرام هست یا نه، و و و امور دیگر، اسراف توش هست یا نه، امور دیگری که درش هست، ما الان فعلا وارد اون نمیشیم، فقط به صورت نقطه‌ای در خصوص قمار بودنش، اون هم به صورت یک نقطه باز ریزتر، قسمت پرداختاشو می‌خوایم بررسی کنیم. برای اینکه پرداخت‌های داخل بازی رو بررسی کنیم که قمار هست یا نه، به تعبیر دیگر موضوع شناسی قمار در مورد پرداخت‌های بازی داشته باشیم، اون هم باز ریزترش کنیم. ببینید کاملاً می‌خوایم بگیم مسئله ریز داره حرکت می‌کنه و می‌خوایم روی یک قسمت مشخصی حرف بزنیم که آیا این پرداخت به جهت برد و باخت، پرداخت به جهت اصلا قماری بودن در بازی‌ها کجاها اتفاق می‌افته و چگونه تشخیص بدیم که این پرداخت در برابر باخته، این پرداخت یا دریافت در برابر برنده شدنه، اینو چجور تشخیص بدیم؟ در نتیجه سوال اولمون این هست، چگونه این جهت پرداخت رو که پرداخت در برابر باختن باشه رو بررسی کنیم؟ ما عرض می‌کنیم در پرداخت‌ها چهار مورد باید تکلیفش روشن بشه تا معلوم بشه که این باخت پرداخت میتواند به عنوان قمار باشه یا نه. یکی این هست که باید معلوم بشه چه کسی داره پرداخت میکنه، چه کسی پرداخت میکنه. دو، به چه کسی پرداخت میشود، یعنی چه کسی دریافت میکنه. سه، چه چیزی پرداخت میشود، مال هست یا غیر مال، از این جهت، چه چیزی از این جهت، مالیت داره یا نداره. چهار، به چه منظوری، برای چه، جهت پرداختش چیه، برای چی داره پرداخت میکنه. چهار تا شد، هر کدامش در جای خودش باید بحث بشه. اون چیزی که ما امروز میخواییم بحث کنیم همون چهارمیش هست. به چه منظوری پرداخت میشه، جهت پرداخت چیه. برای اینکه جهت پرداخت را بررسی کنیم، مسیر روبرومون، روشمون این هست. ابتدا باید قمار را تعریف کنیم. عناصر تشکیل دهنده قمار را مشخص کنیم. و بعد این عناصر را بر پرداخت‌هایی که صورت می‌گیرد تطبیق کنیم. در نتیجه باید در تطبیق بر پرداخت‌ها خود پرداخت‌ها را تحلیل کنیم، انواع پرداخت‌ها و جهت پرداخت‌ها را مشخص کنیم و بعد نتیجه بگیریم که کدام نوعش می‌شود قمار. این مرحله اول، تازه رسیدیم به اینجا که کدام نوعش قماره. اگر جهت پرداخت این باشه قمار، غیر از این باشه قمار نیست. این جهت اولی که باید روش بحث کنیم. جهت دومی که ما می‌خوایم واردش بشیم اینه که چگونه کشف کنیم این جهت پرداخت چیه. این کاربر، این بازیباز، این بازیخور، این بازیکن، حالا هر چی اسمش رو می‌ذارید، این مبلغی را که پرداخت می‌کنه از کجا بدونیم بابت چی داره پرداخت می‌کنه، جهت پرداختش چیه. پس دو تا مسئله رو، یعنی دو تا باید جهت رو، دو تا بحث رو باید پیش ببریم. بحث اول در مورد تعریف قمار و تطبیقش بر پرداخت ها. قمار چیه؟ وقتی قمار رو بررسی میکنیم، در تعریف قمار، چون یک موضوع عرفی است، آمده است به عنوان موضوع فقهی قرار گرفته، طبیعتاً باید به لغت مراجعه کنیم و برای اینکه بدونیم این موضوع با چه حدود و قیودی موضوع حکم واقع شده، باید فقه ها نگاه کنیم. از دو تا شده، خود قمار چیه، باید بریم لغت و عرف رو نگاه کنیم. با چه قیودی موضوع حکم حرمت قرار گرفته، باید فقه ها نگاه کنیم. البته از اونجا که در فقه عمده بحث رو بردن روی قمار بودن، ملاک رو بردن روی اینکه عرفاً قمار باشه، بنابراین زیاد بحثی نداریم که در فقه چه معنایی در نظر گرفتن برای موضوع حرام. عمده بحث روی لغته، قمار چیست. خب تعاریف لغوی همیشه میدونید هر کدام یه جهتی رو به صورت جرح لفظی در واقع یک جهتی رو بیان میکنن تا از بقیه امور جدا باشه. یک کتاب لغت میگه لعبون، یه بازیه. یک کتاب دیگر میگه لعبون الملاعبت و علا رهانن یا فیها رهانن، بازی که درش گروتشی هست، گروگذاری هست. یکی دیگر میگه المغالبت و علا رهانن، با همدیگه رقابت هست، غلبه کردن بر همدیگر هست روی یک چیزی که به عنوان گرو گذاشتن. برخی هم اومدن گفتن نه، باید آلات آلات قماری باشه، بازی کردن با آلات قمار. لغت ها بازی کردن با آلات قمار رو بهش میگیم قمار. همینا باعث شده تو فقه هم تقریبا همین اختلاف های اتفاق بیفته. برخی از فقها ها قماری را که حرام است گفتن بازی با آلات قمار، چه میخواد برد و باخت باشه نباشه، آلات قمار باشه، بازی کردن با آلات قمار چیه؟ بازی کردن با آلات قمار حرام است، قمار هست. برخی اومدن نه، گفتن آلات قمار موضوعیت نداره، برد و باخت بودن موضوعیت داره، هر چیزی که برد و باختی باشه ولو با آلات قمار نباشه باز هم چیه؟ این هم از شود که قمار میشه. خب این اختلافات هست. ما برای اینکه مثلا صاحب جواهر با شیخ انصاری تفاوت ها رو دارن، شیخ انصاری میگه ضمن اینکه آلات قمار باشه دوش برد و باخت هم باشه. آقای خویی کلن میفرماید هر چی که درش برد و باخت باشه قماره. ما با همین معیار میریم جلو. ما برای اینکه در این نشست حرفمون رو بزنیم باید یکیش رو انتخاب کنیم. در جای خودش بحث مفصلی هم داشته، بحث کردیم، ولی اینجا عرض میکنم قمار چیه؟ با بررسی هایی که در کتاب های لغت و نیز کتاب های فقه شده ما به این نتیجه رسیدیم قمار واقعا اون بازی است که، ببینید عناصرش، اون بازی است که درش رقابت هست، درش رهان و مالی به عنوان گرو از سوی طرفین، عناصر عنصر چهارمش از سوی طرفین وسط گذاشته شده، کسی که برنده شد اون مال رو میبره. این قمار هم بازی باید باشه. بنابراین تو بحث‌های مثل رقابت‌های دانشی و اینها که دوتا دانش آموز با همدیگه رقابت میکنن اونا رو حساب نمیشه، بازی باشه. بازی یعنی چی؟ یعنی فایدهش تو خودش باشه، فایده خارج از خودش نداشته باشه، سرگرمی باشه، بازی باشه. بعد طرفینی هست، دو طرف میخواد. سه، این طرفین باید یک مالی وسط گذاشته باشن، رهان. بعد چهار، اینکه با همدیگه رقابت داشته باشن، برد و باخت داشته باشن. این ارکان باید باشه تا بشود قمار. خیلی خوب، با این نگاه که حالا قمار معلوم شد، یه چیز روشن شد برام. جهت پرداخت در قمار هرگز عوض بودن و معاوضه نیست. جهت پرداخت در قمار چیه؟ صرف غلبه کردن و غلبه شدن هست. طرف وقتی مغلوب می شود باید پرداخت کنه، پولی رو وسط می گذارن، طرفین هم هستن، یک اون طرف می ذاره، یکی این طرف می ذاره، با هم دیگه بازی می کنن. هر کسی که غلبه کرد این رو بر می داره. می پرسی برای چی برداشتی؟ میگه به خاطر اینکه برنده شدم. پس جهت پرداخت برنده شدنه. این حل شد تا به اینجا. در قمار جهت پرداخت برنده شدن است، هیچ عوض دیگه ای نداره. حالا که این رو معلوم کردیم و عناصر قمار رو هم مشخص کردیم، باید بریم سراغ پرداختایی که داخل بازی اتفاق میفته، ببینیم آیا پرداختای داخل بازی چند صورت داره. در اینجا ما دو گونه نگاه کردیم به بازی ها. یک، نگاه به بازی های موجود و تحلیل پرداخت‌های داخل آنها. خود بازی‌ها رو دونه دونه بررسی کردیم ببینیم چیزایی که دریافت می شود، پرداخت می شود، چند نوعه، به چه منظورهایی پرداخت و دریافت می شه؟ نوع دوم نگاه ما این بود که خب حالا این آنچه که موجود است و فقط نگاه نکنیم، بلکه آن چیزی که می تواند باشد و امکان داره باشه اونجور نگاه کرد. یعنی این پرداختایی که داخل بازی صورت میگیره چند نوع میتونه باشه. شاید گشتید شما در بین بازی‌های موجود به دو تاش رسیدید، ولی از جهت امکان میتونه 4 نوع باشه، میتونه 5 نوع باشه، بالاخره مختلفه. پس ما اینو برای این میگم که تو بررسیمون بدانیم، فقط نمیخوایم بگیم تو این بازی‌های موجود این هست، میخوایم بگیم چند جور میتواند باشد، امکان داره، اما از این که الان واقع شده است یا واقع نشده، موجود هست یا نه. چرا این کارو میکنیم؟ نکتهش مهمه. برای این که میخواهیم ببینیم کدام نوعش از جهت شرعی جایز هست و سفارش کنیم به بازی سازهامون، بگیم این گونه پرداختاتون رو در این قالب قرار بدید، نرید سراغ قالب‌هایی که حرام هست، بیایید سراغ قالب‌هایی که جایز هست. قالب‌های جایز و حرام را خوب بیان بکنیم، مشخص که شد حالا میگیم اینی که موجود هست ببینید کدام یکی از ایناست. هم برای بازی سازهامون قابل تشخیص خواهد شد، هم برای بازی خورها و بازی بازها و نمیدونم بازی کنها و هر خیلی تعبیرهای مختلف. پرداختایی که داخل بازی صورت میگیره، اینها میتونه چند نوع باشه. از جمله این که میتواند عوض برای ادامه بازی باشه. یعنی چی؟ یعنی بازی ساز گاهی در بازی خودش طوری طراحی کرده، هنگامی که میخوای وارد این بازی بشی باید یه مبلغی بدی، گاهی هم نه هیچ مبلغی نمیگیره و میگه رایگان بیا وارد شو، بعد اینکه وارد شدی کمی بازی کردی میگه حالا یه مبلغی بده برای اینکه مرحله بعدو بری. اونجایی که میگه اولش به صورت رایگان در اختیار شما گذاشته و یا اعلام میکنه این پولی که اولش دارم میگیرم بابت مرحله اوله، مشخص کرده بالاخره اون پول اولیه رو مشخص کرده که برای همه بازی نیست، برای یه قسمتی از بازیه. حالا پس یا پول گرفته یا اصلا نگرفته. مهم اینجاست در یک نقطه‌ای شما وقتی که باختی و میخوای دوباره بازی کنی به شما میگه برای بازی کردن این مبلغ باید بدی. این روشنه که در واقع عوض برای ادامه بازی، میگه من برای اینکه اجازه بدم تو بازی کنی پول میخوام، مال میخوام. حالا این مال میتونه پول باشه، میتونه از اون کاراکترهایی که مالیت داره باشه، حالا اونا کار نداریم. اینجا عوض هست برای ادامه بازی. گاهی نه، بازی تمام میشه، مرحله تمام شد، برنده هم شد اصلا شخص، برای ورود به مرحله بعدی فوراً یک پرده میاد که نوشته برای ورود به مرحله بعد باید پرداخت داشته باشه. این در واقع برای بازی بعدیه، داخل اون بازی دیگه نیست. یعنی چی؟ یعنی در واقع فرقش با اون قبلیه این شدها، در اون قبلیه بین بازی هست، داخل بازی هست، میگه برای اینکه ادامه پیدا کنتون شما باختی، الان همون بازی رو میخوای تکرار کنی، همون بازی قبلی رو میخوای تکرار کنی، میگه پول بده. این موقع اصلا برندم شدی، این دومی اینه، برندم شدی ولی میخوای وارد مرحله بعد بشی، مراحل مهمتر رو وارد بشی، میگه پول بده. ببینید اینا همشون عوض برای بازیه، من تو این بازی بعدی است. یه موقعی نه، عوض برای بازی قبلیه. یعنی چی؟ یعنی اولش میگه آقا بیایید بازی کنید و اون کاراکتر رو مجانی، چیز رو از میخوام، اکانت رو مجانی در اختیار شما میگذاره و شما وارد حساب بازیتون میشید، حساب کاربریتون میشید، بازی میکنید، بازی کردید، حالا باخت، شخص باخته، بازیکن باخته، الان میگه مبلغی رو دریافت میکنم ولو هیچ بازی بعدی هم وجودی نداشته باشه، یعنی اینکه بابت بازی بعدی سواگونه ازتون دریافت میکنه، میگه این مبلغ باید پرداخت کنی. آیا این میتونه برای بازی قبلی باشه؟ بله، میتونه برای بازی قبلی هم باشه. از قبل شرط کرده باشه، آقا بیا اگر شما با این بازی بازی کردی و بردی، من یه جایزه بهت میدم، جایزه‌ش هم اینه که این بابت این بازی که کردی هیچ پول نمیگیرم از. ولی اگه باختی، بابت همین بازی باید به من پول بدی. بالاخره اینم یک مسئله. چارومیش اونی هست که مهمه اینه، گاهی در هنگام بازی کاملا مشخصا میگه شما باختید و بابت باختتون باید این مبلغ پول بدهید. این پرداخت دقیقا در برابر باخت، این عیناً قماره. اون ستای قبلی قمار نبود. چرا؟ چون بازی یک نرم افزاره، مالیت داره، شخصی میخواد در اختیار شما بگذاره با او بازی کنی، هر لحظه میتونه به شما بگه آقا تا حالا مجانی بازی کردی، از این به بعدش پول میخوام، یا آقا جون قبلش بهت گفته بودم اگر چنانچه برنده نشدی باید بابت این یه ساعتی که بازی کردی پول بدی. بالاخره میتونست بابت اونها پول بگیره. ولی اگر اعلان کنه کسی که ببازد چون باخته است باید پول بدهد، بابت باختن باید پول بده، میشه قمار. خب مشخص شد تا به اینجا، مشخص شد که آقا فرمید بالا یال یال بالا بفرمید. شرف المکان بالمکین دیگه. اینجاست که نوع چهارم دیگه قطعا قماره. انواع قبلی قمار نیست، معاوضه است. حالا اینکه ماهیت معاوضه آیا بیعه، آیا اجاره است، آیا هبه معوضه است، هر چی، آیا صلح دیگه، ایناش در جای خودش باید بررسی بشه. مهم این است که این فقط صورت چهارم هست که عوضیت نداره به عنوان بازی، بلکه عوضش به این صورته، میگه شما چون باختی به خاطر باختنت، این اینم قماره. اینن هم میشه گفت المغالبت و علا رهانن، علا رهانن کاملا میشه اینو گفت. تا به اینجا حله. الان سوال دوم این هست، یعنی اون مرحله بعدی که ما باید واردش بشیم اینه، از کجا بدانیم حالا این ستای اول هست و مثلا اون چهارمی نیست، یا از کجا بدانیم چهارمی هست؟ این از کجا بدونیم؟ این یک سوال جدی هم هست. در واقع اصلا موضوع شناسی فقهی از همینجا شروع میشه. چگونه ما میتوانیم تشخیص بدیم که این دریافتا و پرداختایی که در بازی ها هست از نوع پرداخت در برابر باخته، نه پرداخت در برابر مثلا بازی؟ اینجا راههایی هست که مهمترین راهش را هم عرض میکنم که بازی سازها بهش توجه دارن. در بازی های رایانه‌ای ما یک قسمتی داریم به عنوان قانون بازی. قانون بازی اون روش بازی کردن هست که بازی ساز در آغاز بازی توضیح میده، حالا چه در یک بروشوری گفته است یا در یک صفحه. السلام و رحمه فرمود بالا بالا آجا نه دیگه شما آجا های علی باید نزدیک هم باشیم که بله بله متوجه هم شما بزرگ باشیم. یالا خیلی ممنون که تشریف آوردید و همچنان ورودتون هم بله از اول جلسه بود، ممنون از محبتت. عرض میکردم که اصل موضوع شناسی از همین حالا شروع میشه، یعنی اینکه چگونه باید تشخیص بدیم که این پرداخت ها از نوع پرداخت های قماریه. از اینجا من یک برگشتی بکنم به تعریف بازی. خوبه شما توجهی به تعریف بازی داشته باشید. ما بررسی مفصلی داشتیم که بازی های رایانه ای رو عناصر مفهومیش رو با یک تحلیل مفهومی عرفی بهش برسیم. 5 دقیقه وقت دارم. باشه من 5 دقیقه حرف میزنم. بقیهش رو میذارم برای دوره بعد. بازی رو ما دارای 7 عنصر دیدیم. یکی این که واقعش سرگرمی هست که این که روشنه. دوم این که رایانه ای هست در مفزاره. سوم این که قاعده منده، یعنی قانونی درش هست، با اون قانون حرکت میکنه. چهارم این که تعاملیه، یعنی با کاربر یا با یک کس دیگه یک بدوبستان عملی داره، یک کاری میکنه، اونم در برابرش یک کاری میکنه، حالا یا رایانه است اون طرف مقابلش یا یک کاربر دیگر. پنجم این که هدف و نقطه برندگی توش هست. بازی یه نقطه برندگی داره. این نقطه برندگی هم مهمه چی قرارش بدیم. ششم این هست که غالبا بلکه قریب به اتفاقشون یه داستانی داره. بازی بدون داستان نیست. هفتم این که جلوه های هنری درش زیاده. خیلی هنرهای از موسیقی و طراحی و نقاشی و و و و خیلی زیاد هست درش. این 7 عنصر رو ما داریم. الان این بحث ما عمدتاً روی اون عنصر تعاملی بودنش که تعاملاتش از نوع تعاملات مالیه. یه کاری میکند، در قبالش گاهی باید یک حتی مبلغی هم بدهد یا یک مبلغی او به شما میدهد، طرف مقابل به شما میده. خب حالا من از کجا بدانم که این پرداخت من در قبال چیه؟ میگه اینو باید از قانون بازی ببین. در قانون بازی چی گفته؟ بازی ساز چی نوشته؟ نوشته است بازیکن یا کاربر در هنگامی که باخت بابت بازی که انجام داده است باید اینقدر بدهد، یا نوشته است بابت ادامه بازی باید اینقدر بدهد، یا نوشته است چون باخته است بابت باختنش باید این رو بدهد. اینه. خیلی جالبه اون مصداق انما یحلل الکلام و یحرم الکلام یه جورایی اینجا قشنگ نشون میده. اصلا این نوع قرارداد شما هم چی هست؟ این قانون بازی مشخص میکنه. این پولهایی که وسط بازی میدید به چه عنوانه، این قانون بازی. اغلب قانون بازی از این جهت ضعف دارن. اغلب ضعف دارن. یعنی تبیین نشده. یکی از ضعف‌هایی که چون با این نگاه فقهی بهش نگاه نشده، بازی سازهامون هم عمدتاً خواستن یه سرگرمی تولید کنن، ولی اینکه این به صورتی باشد که از جهت قماری پاک باشه، چیکار کنیم که پاک باشه، به این نپرداختن. راه پاک کردنش اینه. بنابراین یا متوجه شدیم که یکی از ابزارهای شناخت نوع پرداخت قانون بازیه، و جالب اینه که معتبرترینش هم هست، چون راهی است که اون غالب را بازیساز تعریف کرده و او مشخص کرده است که بابت چیه. حالا تا به راه‌های بعدی برسیم، فعلا اگر چنانچه وقت دارم اون راه‌های بعدی یا بماند استفاده کنیم از عزیزان نسود. من اجمالا راه‌های بعدی را سریع میگم. راه دیگر هم میتونه این باشه که بنا و عرض شود که قرائن داخلی، دلالتگرهای داخلی. داخل بازی اون پیامهایی که میدهد، یه جورایی قانون بازی گاهی داخل بازی قرار گرفته، منتها نانوشته است، با قرائن به شما تبیین میکنه که این پول بابت چیه. این قرائن مشخص میکنه که این بابت مثلا پرداخت شما بابت باخته یا بابت ادامه بازی. یه دفعه میبینید یک پیام اومد برای ادامه بازی این مبلغ رو پرداخت کن. باختی رو نمیگه چون باختی. وقتی باختی این پیام میاد. میگه برای ادامه بازی این مبلغ پرداخت کن. یا میگه فلان مبلغ به عنوان جایزه، نمیگه به عنوان مثلا برنده شدن از طرف مقابل. نه، بازی ساز این نرم افزار رو طوری طراحی کرده، نرم افزار به عنوان یک نماینده الکترونیکی مبلغی رو به حساب شما واریز میکنه، یا کاراکتری که ارزش مالی داره برای شما هدیه میدهد. این قرائن داخلی که ما ازش میگیم دلالت‌های داخل بازی، گاهی هم دلالتگرهای بیرون بازی هست، یعنی قرائنی در بیرون به اندازه ای روشن هست این بازی، حالا چه تبلیغاتی که برای این بازی شده نشانگر هست، دلالتگرهای بیرونی گاهی تبلیغات این بازی هست، میگه بیایید و برنده شوید، اگر برنده شوید به خاطر برنده شدن این مبلغ میگیرید. ببینید تو تبلیغاتش اینو گفته. دلالتگرهای خارجی هم هست. خب وقتی همچین تبلیغاتی شده و ما میبینیم صریحا گفته بیایید و برنده شوید در این بازی و این مبلغ دریافت کنید، این ظاهرش این است که این مبلغی که میگیری در برابر باخته. اما همینجا ما نمیتونیم بگیم قمارها اینو داشته باشید، چون گفتیم قمار 4 تا عنصر داره، این یه عنصرشو فقط گفت. این پرداخت بله بعد از باخته، بابت باختم هست، بابت بردن هست، برنده شدن هست، اون طرف هم که داره پرداختی به طرف مقابل صورت میگیره بابت برنده شدنشه. ولی دقت کنید میگیم کی اینا داده؟ میگه طرف مقابل نداده، اینا شرکت بازیساز داده، قمار نمیشه. این به حل بحث ما نیست الان، جهت پرداخت داریم بحث میکنیم، این پرداخت کننده هست، باید از نگاه پرداخت کننده ها هم باز قمار رو بررسی کنیم. یعنی اگر رسیدیم به اینکه جهت پرداخت این گونه است که این پول بعد از باخت به خاطر باخته، تازه میگن آقا اینو کی داده؟ اگر طرف مقابل بدهد میشود قمار، اگه طرف مقابل ندهد، طرف میگه به خاطر اینکه برنده شدی من شخص ثالث این پولو به تو میدم، این قمار نیست. ولو بگیم اکل مال به باطله اشکال نداره، اون جای خودش قمار نیست. امکان داره یه کسی مثل مثلا مرحوم شیخ انصاری بگه این قمار نیست اما اکل مال به باطله، خوردنش جایز نیست. یا یکی دیگه بگه نه، مثل عرض شود که ظاهرا حالا اسم نبرم چون تردیدی هست، برخی از فقها میفرمایند که نه این قمار نیست و در نتیجه مثل هبه است دیگه، طرف به هر بهانه‌ای برای تو هبه کرده است، حلالم هست. بسیار خوب، من دیگه چهارمیشم میگم، عرف، یعنی آخریشم میگم، عرف بازیکنان به عنوان چهارمین دلالتگر هست. عرف بازیکنان، آیا عرف بازیکنان اعتبار داره یا نه؟ یکی از قرائن خارجی هست در واقع، ولی به عنوان ظهور عرفی و ظهور نوعی در واقع ایجاد میکنه، به این خاطر معتبر میدانیم. تفصیلشو دیگه وقتم گذشته بماند. والحمدلله رب العالمین.
بسیار ممنون از استاد خادمی کوشا بابت ارائهشون. مجدد عرض میکنم در کرسی ترویجی نقش جهت پرداخت در موضوع شناسی فقهی قمار در بازی‌های رایانه‌ای در خدمتتون هستیم. استاد خادمی کوشا در ارائهشون ابتدا ضرورت و اهمیت موضوع رو تبیین کردن، سپس قمار رو تعریف کردن و عناصر قمار رو بیان کردن، 4 عنصر بازی بودن، رقابتی بودن، طرفینی بودن و مال یا رهان داشتن رو به عنوان عناصر قمار معرفی کردن، سپس جهت پرداخت قماری رو تعریف کردند، جهت پرداخت قماری رو برد و باخت دونستن و سپس انواع جهت پرداخت در بازی ها رو بیان کردند، پرداخت در ازای بازی قبل، پرداخت در ازای بازی بعد، پرداخت در ازای برد و باخت و امثال ها، و در نهایت هم راه های کشف جهت پرداخت رو در بازی ها بیان کردن، 4 راه رو: قانون بازی، دلالتگرهای داخل بازی، دلالتگرهای بیرون بازی و عرف بازی کنن. بسیار ممنون هستیم از نکات و نقد ها و نظرات استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حسن علی علی اکبریان استفاده میکنم. ما در خدمت هستیم. اگر شما لطف کنید، ما قبلا با ایشون صحبت کردیم، شما ابتدا بفرمایید. من
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین. من تشکر میکنم و تحسین میکنم جناب آقای خادمی رو که وارد چنین موضوعی شدن و خیلی عالی به این مسئله پرداختن. این اولین نقد من این است که این عالی است، خیلی خوب زوایای مختلف مسئله رو بررسی کردن و شایسته تقدیر تحسین هستن. موضوع نو و جوانب مختلف مسئله رو بررسی کردن. این اول و آخر هر نه تکرار بکنن در موضوعات. اون چه که من میگم یه جوری مثل یه شاگرد میشینم کنار ایشون، چند تا سوال میپرسم تا این مسئله یه کمی به نظر من بعضی از زوایاش روشن‌تر بشه. بعضی از این زوایا رو خودم هرچی فکر کردم، چون من اون مقاله رو مطالعه کردم، هم از ایشون هم از اون نویسنده محترمی که کمک کرد شما بودید، دست شما درد نکنه، خیلی عالی. به بعضی از این سوالهایی که دارم میپرسم خودم به جواب نرسیدم، یعنی الان میخوام بشینم یاد بگیرم این مسئله رو. و یک نکته ایرم چون آقای خادمی است اضافه میکنم اون آخر سر، چون یک نظریه دیگری در موضوع شناسی سه بعدی ایشون مطرح کرده، اونم آخر سر میخوام ارتباط بدم با این مسئله. اما سوالهایی که مربوط به همین روشی است که جناب استاد مطرح کردن، اینا رو میخوام بپرسم. اول یک، اول بگم اونجایی که از آلات قمار است این بازی و مثلا تو قمارخونه دارن انجام میدن، از این بحث نمی کنم، اون که به دلیل دیگری اصلا حرام است و هیچی اصلا کار نداره. فرض میکنیم من یه بازی خریدم، آوردم تو خونه، الان دارم انجام میدم و یه مرحله رو باختم، الان میگه باید پول بدی. من از اینجا دارم سوال میکنم، یعنی یه بازی خریدم یه مرحله باختم. خب اولین سوال من این است که ایشون توضیح بدن اون چه که وسط گذاشتیم چیه، اون رهان. اگه من باختم باید انقدر پول بدم، اگر اون طرف مقابل که مثلا اون سازنده این بازی است که نرم افزارش رو گذاشته اون وسط و در واقع اون سازنده میبازه، اون مثلا نرم افزار نویس، اون تولید کننده این بازی، اون باخت، اون چی میده به من؟ آیا یه چیزی گذاشتیم این وسط؟ آخه تو رهان یه چیزی میذاریم وسط، من بردم برمیدارم، اون برد اون برمیداره. خب اگر اون برد پول منو برمیداره، من بردم، آیا همین مثل اون پولی که من گذاشتم اونم گذاشته من برمیدارم؟ اینو ایشون رهان بودنش رو توضیح بده، چون اونم میبازه دیگه، من ببرم اون میبازه، اون چی میده؟ یه چیزی میده غیر از اون چیزیست که من گذاشتم میبازه. این نیازمند یک توضیحیست برای موضوع. نکته دوم این که اون طرف انسان نیست اصلا، یعنی من که دارم الان بازی میکنم با یه ماشین دارم بازی میکنم، با یه نرم افزار دارم بازی میکنم. چگونه ایشون توضیح میدهند که اون سازنده که اصلا الان خوابه مرده، سازنده تولید کننده خوابه مرده، اصلا این بازی رو فروخته به یکی دیگه، یه کارخونه دیگری اینو خریده، هیچی، این بازی الان دست منه، اون کارخونه اصلا منقرضم شده، حالا من الانه دارم بازی میکنم، میبازم تو این بازی باید پول بدم، اصلا او حالیش نیست، او آدم نیست این وسط. اینو توضیح بدم که این پولی که من میدم میریزم به حساب این، چجوری قمار برش صدق میکنه. اینو این نیازمند توضیح. نکته سوم که نیازمند تو دارم عرض میکنم، این سوالهایی که من دارم میپرسم زوایای ابهام مسئله است که نه تو سخنان استاد نه تو مقاله هنوز من به نظرم شفاف نشده، برای اینکه احراز بکنیم. مسئله بعدی این است که در قمار که الان دو نفر دارن بازی میکنن، یه قماری که تو بازی‌های رایانه‌ای هم نیست، قمار عادی است. من اگر ببازم باید پول بدم، باید این پولی که گذاشتم رو بدم. اما تو این بازی‌ها بایدی در کار نیست. من تو خونه نشستم باختم، پول نمیدم که این بازی رو میندازم آشکار، نمیرم مرحله بعد. یعنی مرحله بعد رو برای من باز نمیکن، نکن، پولم نمیدم. آیا اگر من، شما گفتی این قمار است، اگر که این پول بابت باخت باشد قمار است، خیلی خوب، من حق ندارم قمار بازی کنم. آیا من با این وسیله حق دارم بازی کنم اگر باختم پول ندم؟ اینم شما قمار دونستی، میبازم پول نمیدم، این بازی را مرحله بعدش رو باز نمی کنه به درک، بازی را میندازم آشغالی، دیگه مرحله بعدم بازی نمی کنم. آیا فعل من هنوز قمار بود؟ من پولی ندادم که، در حالی که شما گفتی اگر پرداخت بابت باخت باشد این بازی قمار است. یعنی بر بازی اسم قمار گذاشتی. خب آدم حق نداره بازی قمار بکنه ولو پولشو نده، اما بازی که صدق قمار برش میکنه حرامه. من الان بازی کردم که صدق قمار برش میکنه، آیا اینم قماره؟ اینو من پولی هم ندادم، بازی رو میندازم دور، مرحله بعدی هم نمیرم. اینا زوایایی که هنوز واضح نیست. بعد همش در این مسئله ایشون فرض باخت منو مطرح کرد. من اگر باختم، مثلا اگر پرداختی بکنم این قمار است، من اگر بردم اصلا بحث نکردم، در حالی که برد و باخت دو طرفه است. من اگر بردم ایشون نمیگه اینا هنوز قمار نیست، چون بردم دیگه پرداخت، در حالی که نه، اگر من بردم اون باخته، طرف مقابل باخته، داره به من مرحله بعدی رو میده. اون مرحله بعدی که برای من باز میکنه، آیا اون بابت باختشی که داره پرداخت میکنه؟ اگه برده بود که پرداخت نمیکرد که، اگه برده بود مرحله بعدی رو برای من باز نمیکرد. اون طرف مقابل رو اصلا در این بحث مقفول گذاشته. یعنی اگر من این مرحله رو بردم، ایشون نمیگه این قمار، چون پرداختی نمیکنه، در حالی که او داره پرداخت میکنه. ماشین، دستگاه سازنده، هرچی داره برای من پرداخت میکنه. اینم حرامه، اینم قماره و من دارم قمار میخورم، یعنی مال قمار رو گرفتم. اینم آیا اینم ایشون قبول داره اینجوری؟ مسئله بعدی این است که اون آخرین مسئله ای که میخوام مطرح بکنم، جناب استاد یک نظریه ای رو در بحث دیگری در موضوع شناسی مطرح کرد و اون تحلیل سه‌بعدی موضوع شناسی و فرمودن که در مباحث موضوع شناسی، مخصوصا در مباحث جدید، اگر فقط ذات موضوع را بررسی بکنیم این روش ناقصی است و باید اهداف تولید کننده، توزیع کننده، اون اهداف رو ببینیم چیه و نمیشه همینجوری موضوع رو بررسی بکنی، ذات موضوع را فتوا بدی، فتوا ناقص. همچنین بعد آثار و تبعات رو بررسی بکنی. اهداف رو بررسی کردی، ذات موضوع هم بررسی کردی، آثار و نتایج رو باید بررسی بکنی. امکان دارد آثار و نتایج نتایجی باشد که شما را به یک حکم برساند. وقت تا هر سه تاشو بررسی نکنی، ذات موضوع، اهداف تولید کنند. چرا تو این مسئله ایشون یادش رفت؟ یعنی مسئله به این مهمی و موضوع نو که هم اهداف تولید کننده درش هست، یعنی این تولید کننده اهدافی دارد در این بازی. درسته ایشون میگن من حیثی بحث، مثلا میتونه ایشون من حیثی بحث میخوام ببینم من حیث انه قمار مثلا مسئله چی است. من میدونم ایشون حیثی اینجا بحث کرده، البته نگفت که حیثی بحث، اما کسی که انقدر پافشاری روی اون مسئله سه‌بعدی بودن موضوع شناسی در اصدار فتوا دارد، اینجا نمیتونه نگاه نکنه، چون امکان دارد که من اینجا فتوا بدم بگم این بازی حلاله، بازیکن‌ها برن این بازی رو انجام بدن، در حالی که آثار و نتایجی که به بار دارد اون آثار و نتایج حرامه. چرا همچین فتوایی میدید؟ یعنی نباید حیثی بحث کنید. میدونم حیثی بحث کردید، اما نباید حیثی بحث بکنید بنا به نظر خودت، مگر اینکه مثلا بگید نه من را مثلا اون رو اینجا نخواستم بگم. یعنی من میگم اگر او نظریه کاملی است، اینجا باید با توجه به او مسئله رو مطرح میفرمودید. پس این سوال الان، این آخرین نکته فقط نسبت به نظریه دیگر شما در موضوع شناسیه، اما اون سوال ها نسبت به همون بررسی ذات موضوعی است که فرمودید. و دوباره تکرار میکنم که من همچین موضوع شناسی دقیقی با زوایای مختلف با کارشناسی موضوعی که در مسئله شده ندیدم یا خیلی کم دیدم و شایسته تحسین و تقدیر هست. الحمدلله.
جالبم. بسیار
ممنون.
بسیار ممنون و متشکریم از نکات خوب و ارزنده استاد علی اکبریان. در این قسمت برنامه استفاده می‌کنیم از نظرات و نکات جناب آقای دکتر مینایی. آقای دکتر مینایی از ابتدای جلسه به صورت مجازی حضور دارند و در خدمتشون هستیم. الان هم اگر آمادگی دارند ما از نکاتشون استفاده می‌کنیم. دسترسی رو باید از اینجا بدیم.
من صدای من رو دارید آقای عبدالله؟
بله آقای دکتر، بله در خدمتتون هستم.
من اول بسم الله الرحمن الرحیم خدمت استاد خادمی کوشا و استاد آقای علی اکبریان که افتخار دوستی از قدیم با ایشون داشتیم عرض سلام و ادب دارم و از آقای عبدالله هم خواهش میکنم. به خاطر مدیریت خوبشون تشکر میکنم. واقعش اینه که ورود استاد خادمی به این مسئله و بررسی فقهی دقیقی که حالا وارد شدن جای تقدیر و تشکر داره. این موضوعات مستحدثه جدیدی که الان تو فضای جامعه فراگیر هست و ابعاد فقهی این مباحث مقفول مونده، حالا نه تنها در این بحث، در بحث هوش مصنوعی به شکل خیلی فراگیرتر الان داره استفاده میشه و کسی اصلا متفتن این مسئله نیست. شاید گیم به خاطر اینکه رد و بدل‌های مالیش بین بچه‌ها یا نسل جوان نسبتاً رایج بوده، خرید و فروش اکانت یا خرید و فروش مثلا فرض کنید که جیم‌هایی که داخل بازی به دست میارن، خیلی تبعات به حساب سنگین مالی داشته، یه مقدار حساس شده. یعنی تو کل دنیای دیجیتال و اپ و همینجور گیم این مسئله مطرحه. اینکه ماهیت قمار آیا روی گیم بار میشه یا نه، این رو باید یه مقدار بیشتر باز بکنیم که حتما کل قمار نمیتونه در قالب یک اپلیکیشن یه جکپاتی مثل این حالا چیزایی که شانس رو امتحان میکنن و شانسی اگر سه تا رحم ردیف باشن یه پولی برنده میشه، مگه اینکه همه اینها رو تلقی بازی کنید. یعنی ماهیت قمار با ماهیت گیم و هم آمیخته باشه. حالا موضوع من روی موضوع شناسی که عزیزان وارد شدن و آقای خادمی کوشا تو اون مقاله شون مطرح کردن که بر اساس موضوع شناسی بریم سراغ تبیین حکم و اینکه حکم قمارسیانه و مبتنی بر اینکه قواعد بازی چیه، اگر قواعد بازی برد و باخت هست، یعنی در حقیقت بردن یا باختن منوط به شرط این هستش که من میام نه به خاطر خود بازی یا فضای بازی یا سر میدم یا اکانت میدم، میام مثلا فرض کنید که آیندی من میگم آقا 20 میلیون این امروز وسط بذاریم، من 10 میلیون، طرف مقابلم 10 میلیون و یه بازی را انجام میدیم و هر کس برد مالک کل 20 میلیون میشه. این خب صریحا این شکل قمار میشه. اما کمتر از این بازی های رایج شاید داشته باشیم همچی بازی رو، حالا آقای عبداللهی شاید بهتر بدونن، اما کمتر بازی از بازی های کلک و بازی های رایجی که دارن پول رد و بدل میکنن یا در اثر باختن و بردن و برای رفتن به مرحله بعد پولی رد و بدل میشه، از این سنخ مثلا فرض کنید که کار داره استفاده میشه. من عذرخواهی هم میکنم اگر نویزی تو فضا هست و اینا، و بخاطر تو راه هستم، دارم از تهران میام به سمت قم و زور آقای علی اکبریان بیشتر بود نسبت به وقت جلسه، ما دیگه تسلیم شدیم. یه نکته تو اون مقاله بود راجب سطوع عالی حوزه، من فکر میکنم اشتباهه، باید به جای عین هی جیمی باشه، خود کلمه سطوع هم معنا میده اما اینجا فکر میکنم یه خطای املایی باشه. تو اون مقالم بود، تو خود به حساب پروپوزال مربوط به چیزم وجود داشت، همین نشست و اینها. بحث این که تقسیم بندی و هایرکی و
اینو متوجه نشدن جناب دکتر، اگه میشه
سطوع عالی حوزه فکر کنم باید سطوح عالی باشه، با هی جیمی باشه.
این نوشتن
با عمشتی
دارم. آها توی اون پوستر بسیار
مقاله مقالستان فقری به این شه کلمه ده خود، اما این ترکیبه خطاست، اشتباه. یه نکته راجع به تقسیم بندی بازی ها به بازی های مجانی و بازی های پولی، فکر میکنم سری بازی ها هست که اصلا پوش رد و بدل میشه، بازی یا بازی تتیس یا بازی های عادی کانتر را من بازی میکنم، نه پولی میرم و من با کامپیوتر بازی میکنم یا من با فرد رقیب خودم تو فیفا دارم بازی میکنم یا پی اس و اصلا هم پولی رد و بدل نمیکنیم. اینا تقریبا میشه بیشتر برد و باخت خودمون هست و شادی و پوز طرف مقابل رو زدن و یه نوع حس تقدم طلبی. خب این بازی ها، تمام بازی ها میتونه به عنوان مثلا فرض کنید که شرط و پول گذاشتن، اگر من بردم مثلا فرض کن برنده شدم، این داخل بازی چیزی نیست، اما میتونه روی هر شرط بندی از باب شرط بندی این بازی حرام بشه. شرط بندی اسب که میگن حلاله، اسب سواری و نمچی اینها یا بعضی تیراندازی یا نمچی، اما رو خیلی چیزا اینم یکی از مصادیق شرط بندی خواهد بود و یعنی خود بازی اصلا پولی رد و بدل نمیشه. اما بازی هایی که پول رد و بدل میشه معمولا دو قسم میشه، پریمیوم و فریمیوم. بازی های پریمیوم با بازی هایی هستن که باید شما یک پولی رو به سابسکریپشن بگیری، یعنی به اینکه عضو بازی بشی، توفدای بازی وارد بشی، حق ورود داشته باشی، باید پول بپردازی. خود این فکر نمی کنم حرمتی داشته باشه، اصل این پولی که داده میشه و این برای ورود بازیه، مثل یه ورد آف گرفت واو و بازی سابسکریپشن سه ماهه، شش ماهه، یک ماهه، یک ساله، به تناسب زمانی که شما میخوای بازی رو انجام بدی وارد مثلا باید یه مقدار پولی رو بدی. اینم که اصلا قمار نیست. و بسیاری از بازی هایی که مثلا فرض کنید غیر از بازی های پریمیوم، بازی های سنخ دوم رو شما گفته بود فری پریمیوم، فری تو پریمیوم با فریم یه مقدار قاطی شد. من فکر میکنم باز یه فریمیوم که حالا اسم شما اسمشو گذاشتید پریمیوم فری یا فری پریمیوم، یه هستن که اصل بازی میشه انجام بشه، هیچ کاری نداره، اما آیتم هاش محدودن. یعنی مثلا فرض کن لول هاش محدوده، شما اگر بازی 10 لول داره 2 لولش مجانیه، لول 8 مثلا سوم تا دهمش شما باید حتما مبلغ بپردازی، مبلغ بپردازی که اینم باز یا مثلا بازی های فری تو پلی که به این شکله که اینایی که تمام آیتم ها در اختیار نیست یا شما به تمام جوانب بازی و فیچرهای بازی دسترسی نداری، این میشه مثلا فرض کنید که بازی‌های فریمیوم، یا اینکه از طریق خرید آیتم از داخل بازی، یعنی شما مناسبتی پیش میاد مثلا فرض کنید که یه لباس خاصی رو میذاره که هر کس این لباس رو خرید باید یه مقدار پول بده، پول ممکنه از سنخ پول داخل بازی باشه، ممکنه هم هست از سنخ همون دلار یا مثلا فرض کنید که پول معمولی باشه که باید داده بشه. اینها هم که اشکالی نداره. من فکر میکنم که اگر شکل رد و بدل شدن پول داخل بازی، اولا این حرفی که آقای استاد علی اکبریان زدن شما چرا مطرح کردید، در مورد برد هم هست، یعنی نه باخت، نه هم برد و هم باخت، هر دوتا رو میوردید، برد و باخت میگفتید یا کلن ذکر نمی کردید، شاید بهتر بود. من نمیدونم، من فکر میکنم که چه برنده بشیم چه بازنده بشیم، این پول بالاخره پول قماره اگر شما مستاقی از قمار بطرهش بکنید. اما این که ماهیت قمار به این هستش که دقیقا پول از جیب من خارج بشه، حالا ولو پیش سالس هست به عنوان رهان، یا دقیقا از همین که مسدود شده تو بانک یا جایی به محض این که باختم به حساب اون منتقل بشه، دقیقا از من به اون، این میشه قمار. بقیه حالتهایی که من دارم میرم بازی میکنم شادم و لول بازی رو دارم چیز میکنم، طرف مقابل رو زمین زدم، خب اون کسی که تونسته برنده بشه یه مقدار مثلا فرض کنید که جایزه ای گرفته میشه از طرف کسی که حالا سیستم را یا بازی را طرح کرده. معمولا اینا مصداقی از قمار محسوب نمیشه. فرضهایی که برای قمار هست فرضای معمولا گنگه دقیقا شهرات با پوکر یا با در کازینوهای لاس وگاس داره بازی میشه، یا کازینوهای مثلا فرض کنید که فضای وب هم الان پر از این کازینوهای مجازی هست. این که همین شرطی که دقیقا به شما گفتم، وگرنه بقیه بازی‌های رایج 80-90 درصد بازی‌ها بازی‌هایی هست که رد و بدل شدن جایزه گرفتن مدی بازی و سرور بازی میشه و مدی از ما سوب نمیشه. اون جهتی که شما ازش صحبت میکنید، ما مثلا در سنه هست هم متنش سدش مهمه، آیا جهت برمیگرده به همون کانتکست، بافتار یا فضای گفتگوی اون دو طرف؟ و معمولا این موقعی هم که آقای علی اکبر برموده ما مثلا بازی بینی خیلی از بازی ها خصوصا بازی های مثل سلایف یا الان شبیه واقعیت مزی بازی پوکمون گو، هواتاری که هست نماینده یک فرد داخل بود دنیای خارج، یه تمثلی داخلی پیدا می‌کنه، یه کاراکتر اون فرد
دکتر قطع و وصل شدن هی فرمایشاتتون ظاهرا در حال حرکتید یا یه جای ایستادید؟
نه در حال حرکتیم، حالا سعی میکنیم اگر خواستید جایی وایتیم، اما من الان دیگه تموم میشه صحبتم. این خلاصه میخوام بگم که این فضای اکثر بازی ها فضایی است که کمتر میشه روش به عنوان یک فضای قماری حساب کرد، بیشتر فضای مثلا فرض کنید که عادی برد و باختی است که آدم نه فقط برای بردن یا باختن پول وارد صحنه میشه، معمولا برای موفق شدن یا مگر اینکه از باب شرط بندی یا چیزای دیگه حرام باشه. و یعنی من میخوام بگم که اون بحث جهت رو که شما فرمودید و برش گردوندید به قاعده داخل بازی و نه قصد و نیت افراد، یه چیز خیلی مشکلیه احسا کردنش و به شکل ملموس برای بازی ساز یا کسی که میخواد حتی بازی حلال بکنه بیانش بکنیم. ممنون، تشکر.
بسیار ممنونم از جناب آقای دکتر بهروز مینایی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت و رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر. نکات بسیار خوبی بود، هرچند که به خاطر شرایطی که ایشون داشتن بعضاً با قطع و وصل مواجه بودیم. تو این قسمت از برنامه در خدمت استاد خادمی کوشا هستیم برای پاسخگویی به سوالات و نکات و نقدهایی که بزرگواران فرمودن. اگر عزیزانم سوالی دارم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول تشکر میکنم از عزیزانی که دعوت پژوهشکده رو و مؤسسات مشارک را پذیرفتند و این جلسه برگزار شد. الحمدلله روی موضوع خیلی مهمی، مخصوصا از حضرت آقای خادمی که به حمدالله در صحنه های وارد نشده وارد میشن و خوبم از آب در میاد کارشون، از جناب آقای علی اکبریان که نقد کار را پذیرفتند و همچنین جناب آقای دکتر مینایی که از همکاران قدیم پژوهشکده فقه و حقوق هستند و نقد این جلسه را پذیرفتن. تشکر میکنم از همه عزیزان. من فقط نکته‌ای راجع به فرمایش آقای علی اکبریان که میخواستن تطبیق بدن اون نظری که آقای خادمی دارن راجع به سگانه موضوع شناسی، هی تاکید میکردن که این بخواد اینجا تطبیق بشه چجور میشه. به نظرم خیلی واضحه که ایشون نقش جهت پرداخت داره، یعنی اون حیثیت را ایشون تو کلامش دنبالش میگشت، اون حیثیت خود موضوع هست، یعنی ایشون نه از جهت اهداف نه از جهت ذات قشنگ مشخص کرده که، و این به خاطر اینکه توی جلسه‌ای که شورای پژوهشی می‌خواستیم موضوع تصویب بشه خب روش بحث زیاد شد و یه مقداری به نظرم حلاجی شد که اصلا منقح بشه ایشون می‌خوان چیکار بکنن. اون حیثیتشون جهت پرداخته، نه اینکه کل قمار رو بخوان توی این بحث دنبالش باشن. حالا خودشون هم لابد میفرم، من نظر خودم رو میخوام بگم، نمیخوان کل قمار رو اون سگانه موضوع شناسی رو در موردش پیاده کنن و بگن اصلا وضعیت قمار در مثلا بازی های رایانه‌ای چطور هست. من میخوام موضوع شناسی قمار این کار رو نمیخوان بکنن، بلکه فقط میخوان ببینن که جهت پرداخت که اصطلاح فقهی هم هست تا حدودی، یعنی جهت کار یه اصطلاح فقهیه، این چه نقشی در موضوع، فقط همین حیثیتشون اینه. الحمدلله.
خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من تشکر میکنم از همه عزیزان، خاصه از جناب استاد علی اکبریان که البته لطف فرمودند و مبالغه هم فرمودند. ما در محضر ایشون سالها استفاده کردیم و همچنان هم بهره میبریم. و از جناب استاد دکتر مینایی تشکر میکنم که لطف فرمودن هم مقاله را هم مطالعه فرمودن. اون نکته ای هم که فرمودن در خصوص عبارت مربوط به چکیده مقاله بود، اون چکیده مقاله ای که ایشان مطالعه کردن اونجا سطوع نوشته شده. خیلی ممنون، تذکر به جای بود و حالا مطالب بعدی که بهره بردم و انشالله بهشون میپردازم. من قبل از اینکه به این بحثا بپردازم و سوالاتی که جناب استاد علی اکبریان فرمودند و مطالبی که جناب دکتر یه عرضی داشته باشم، ببینید ما در اون منظومه‌ای که برای بررسی موضوعات مستحدثه گفتیم، اون منظومه واقعش یک چیز بسیطی نیست، یعنی هم اهداف رو، هم محتوا رو و هم آثار رو. بعد توی محتوا وقتی می‌خوایم محتوای یک موضوع رو بررسی کنیم، خودش دریای واقعا عمیقیه که از در قراردادهاش بشناسیم چه نوع قراردادی است، پرداخت‌ها رو بشناسیم چه نوع پرداخت‌هایی، به تناسب هر موضوعی باید بهش بپردازیم. این در واقع داخل در همون منظومه حالا ما بهش پرداختیم. چون اول بحثم عرض کردم چند پله هی ریز کردم بحث را، گفتم ببینید بحث قمار بودن چگونه هست، بعد اومدم تا به جهت پرداخت رسیدم و لذا اینجا ما اصلا حکم نهایی نمیتونیم بدیم در این کرسی. فقط میخواییم بگیم از این جهت قمار هست یا نه، اینو تعیین میکنیم، حالا جهات دیگر رو باید بهش ملحق کنیم تا اینکه بتونیم بگیم. ما فعلا لطف کردن جناب استاد سررومی، بله من نوشته بودم هم اینان همون که فرمودن توی اون منظومه داریم بحث میکنیم، ولی در یک قسمتش دیگه، همه بحث نیست این مقدارش، که من فقط میخوام بگم که آیا جهت پرداخت چه نقشی داره، از این پرداخت ها کدامش میتواند قمار بودن رو تثبیت کنه اگه شرایط دیگه مهیا باشه. تازه شرایط دیگه رو هم باید بررسی کنیم. و خب چند تا نکته ای رو جناب استاد فرمودن، استاد علی اکبریان، یکی این که توضیح دهید این رهان چیه؟ اون طرف مقابل گاهی کاربر نیست، رایانه هست، اون چه چیزی رو وسط گذاشته؟ ببینید در قمارهای معمولی، در فضای حالا بگیم واقعی، گاهی اینجوری گرو میذارن، یکی پالتوشو در میاره میذاره وسط، یکم انگشترشو در میاره میذاره وسط، لازم نیست حتما یک جنس باشه. میگن آقا اگه تو برنده شدی انگشترت هم برمیداری، پالتو ما رو هم برمیداری. اگه من برنده شدم پالتو خودم رو برمیدارم، انگشترت هم برمیدارم. این قماره. در بازی های رایانه ای، اونجایی که ایشان فرمودن با رایانه داره بازی میکنه، رایانه هم برای خودش گاهی چیزی رو وسط میگذاره. بستگی داره. در اغلب این بازی ها اینجوری نیست. گاهی حساب آنلاینی متصل به بازیه، به این صورت که شما اگه برنده شدی به صورت اتومات مثلا میگم 10 دلار 1 دلار میاد تو حساب شما، و شما اگه بازنده شدی 1 دلار میاد تو حساب شرکت بازی‌ساز. بنابراین هر دوشون، هر گاهی هم کاراکتر رد و بدل میشود، یعنی اگر من برنده شدم یک کاراکتر به من میدهد، آورده او در این بین که میفرماد رهان چیه، وسط چی گذاشته، اون کاراکتر هست. من اگه برنده شدم یک کاراکتری میدهد که مثلا 20 دلار قیمتشه، اگه بخوام تو همون بازی بخرم باید پاش پول بدم، اونو جایزه میده به من، یا اگه جایزه باشه، اگه حالا باید بررسی کنیم قمار یا نه دیگه. و اگه من بازنده شدم چی میدهم، حالا اونجا هست که من پول میدم. این در واقع آورده اونها مشخصه. ولی یه نکته دیگه ای رو فرمودن، فرمودن خود طرف مقابل که فرد نیست. اینو در ارائه هم اشاره کردم خدمتتون که در واقع این اونجایی که کاربر داره با رایانه بازی میکند، رایانه این نرم افزار نماینده الکترونیکیه از طرف شرکت بازیساز. شرکت بازیساز اینو طوری طراحی کرده کاملا به قول شما اون رفته خوابیده، مثل معاملات الکترونیکی دیگه، مثل قراردادهای الکترونیکی، همینه دیگه، همین که شما فرمودی. کسی که اون فرض کنید که اصل ساز، در قراردادهای الکترونیکی تعبیر میکنن به اصل ساز، کسی که اون سامانه رو ساخته خودش خوابه، حتی چه بسا مرده هم باشه، اونی که اولیه ساخته، ولی اون داره کار خودش رو میکنه، میفروشد میخرد، سامانه داره میفروشه میخره، سامانه نماینده الکترونیکی. ولی لذا بحث نماینده الکترونیکی یک بحث حقوقی و فقهی است که مطرح شده، مقالات متعددی در مورد اون نوشته شده. بنابراین این جهتش هیچ فرقی نداره. من دیدم بعضی از مقالات یا برخی از خیلی سطحی نگاه کردن به مسئله، همینه، گفتن آقا اصلا بازی با رایانه که قمار نیست. چرا؟ چون اون رایانه است. انسان با انسان اگه بازی کنه قمار، اون که رایانه است. نه، اونم انسانه، اون نماینده انسانه، اون ابزار انسانه، چه فرقی میکنه؟
اون که حسابی نداره که، اون حساب مال اون فرد حقیقی هست که این متصل هست بهش. اما این که فرمودن وقتی ایشان فقط طرف بازندگی رو گفته، طرف برندگی رو نگفته است، و سوال فرمودن که خب این وقتی برنده میشه، البته ایشان فرمودن اونی که فرضی که برنده میشود رو قمار ندانسته است. نه دیگه، چون اینا متضایفینن دیگه. من هر جا میگم پرداخت دیگه فرقی نمیکنه، پرداخت از کدوم طرف باشه. ما داریم پرداختا رو بحث میکنیم. پرداخت حالا گاهی منم، گاهی اون طرف مقابله، فرقی نداره. چه من برنده باشم هم پرداختی هست، بازنده باشم هم پرداختی هست. من دارم پرداخت رو، جهت پرداخت رو بررسی میکنم. بنابراین اگه برنده بشم اون پرداخت کننده طرف مقابله، بازنده بشم پرداخت کننده از این طرف، فرقی نداره. هر طرف داره سوالش اینه که این پرداخت به جهت چی بوده و من جواب میدم، میخوایم بررسی کنیم. بنابراین اونم باز تأثیری نداره. بعد نکته رو با سوال فرمودن که اگر حالا وارد بازی شد، آره این بازی توش برد و باخت است، حتی فرضم گرفتیم که این پرداخت در برابر باخته، بعد وارد بازی میشه، خواه میبازه، بازی رو میذاره کنار، اصلا کلن اکانتش هم حذف میکنه و میره کنار، آقا این کارش حرامه یا نه؟ اینکه پرداختی نداشت. اینم باز از حیث اینکه بازی رایانه‌ای هست ما روش بحثی نداریم، چون این حکمش در همه آلات قماری میاد. اگر ما بررسی کردیم یک بازی را، گفتیم پرداخت‌های داخل این بازی قماری هست و هیچ راه جایگزین نداره، که این صوری داره عزیزان، واقعا من وقتی وارد بحث بازی‌های رایانه‌ای شدم دیدم خیلی صورت‌های متعدد داره، به این راحتی نمیشه گفت. حالا فرض کنید بقیه صور هم، بقیه شرایط هم مهیا باشه، یک بازی رایانه‌ای بشود بازی قماری، هیچ راه اصلاح نداشته باشه، خب این میشه آلت قمار دیگه. هر حکمی که اونجا فقها گفتن راجع به آلات قمار، اینجا میاد اصلا ربطی به پرداخت نداره، میخواد پرداخت بکنه میخواد نکنه. الان شروع کرد به بازی، من دارم میبینم، چه بس برنده اصلا نشده هنوز، نه برنده شده نه بازنده، شروع کرد به بازی، میگم کارت حرامه. چرا؟ میگه این آلت قماره. چرا قماره؟ چون توش پرداختاش پرداختای قماری، ورود به بازی، استفاده کردن از این، استفاده از آلات قماره دیگه. در قمار مگه ما اونجا که آلات قمار رو بازی میکنن باش مگه میگیم بله فقط پرداختش حرام هست؟ نه، اونجا فقها میگن اصل اگر کسی با آلات قمار بازی کنه، مهم اینه طرفینی باشه، بازی کنه، نه اینکه بدون برد و باخت، ولی بعد هنگام پرداختش بخواد زور بگه نگه پرداخت نده نکنه، کارش کار حرامیه. پرداختی میکنن طرف مقابل اکل مال به باطل هم داره میکنه، پرداختش تأثیری در فعل این آقا نداره، کارش کار قمار هست، وارد شده و بازی کرده، ولذا شهادتش هم پذیرفته نمیشه. یعنی همین که با آلات قمار برود تو قمارخانه، نشسته است داره بازی میکنه، قبل از اینکه برنده یا بازنده شه بازی رو ول میکنه، میگن آقا تو وارد بازی شدی، این کارت باید توبه کنی ازش. این همون. و اما اون که فرمودن چرا سه بعدی بحث نکردید، اجمالا عرض کردم چرا، این قسمتی از همون سه بعدیه هست. و ما اگه بخوایم یک پاسخ نهایی راجع به قمارها بدیم، راجع به اصلا معاملات، راجع به بازی رایانه بخوایم قضاوت کنیم، یک گوشش تازه قمار بودنش رو باید حل کنیم. تو این قمار بودن ده ها مسئله داره باید حلش کنیم تا بگیم آقا این قمار است یا نه. ببینید محتواشو در بیاریم این چیه. از حیث قمار بودنش حل شد، حکمش روشن میشه. از حیث قمار امکان داره از جهات دیگه هم حتی حرام باشه، ولذا بررسی کنیم بازی های رایانه ای را. من بدترین سوالی که گاهی میبینم دوستان استفتاءاتشون مثلا دارن، بازی های رایانه ای از استفتاء میکنن چه حکمی دارن؟ این اصلا نه سوال درسته نه پاسخی که اونها بدن درست. تو خیلی کلیه، خیلی کلیه. بازی های رایانه ای حتی اگه قمار هم نباشه با بحث فقهیش مطرحه، مسائل دیگه ای داره، فقط این نیست که عرض کردم، فقط جلوه های هنرش عالمی از مسائل رو داره، داستانش مسائل داره و و و. اینجوری نیست که ما به صورت کلی بپرسیم این حکمش چیه، اونم بتونه راحت جواب بده. از هر حیثای مختلف باید بحثش رو بیان کنیم. بعد همه جوانب رو بررسی کردیم، تازه ما یه قسمتی در بررسی بازی‌های رایانه داریم، بحث تزاحماتشه که اون دیگه خلاص. حالا کتاب بازی‌های رایانه، بررسی فقهی بازی‌های رایانه، فقط تو تعاملات 500 صفحه باید نوشه، فقط تو تعاملات مالیش، این بدوبستان‌هاش حکمی داره. مسائل هنریش که خودتون میدونید هنر در خب سینما همش توی بازی‌های رایانه جمع شده. الان از سینما هم جلو داره میزنه و جلو زده اصلا، اینقدر تعاملات مالی که درش اون حساب تراکنش های مالی که در بازی های رایانه ای است خیلی زیاده، ولی دو شرکت های بزرگی هزینه های زیاد میکنن تا یه بازی رو بسازن، توش همه حقوق های سینمایی و کارهای سینمایی رو درش انجام میدن، از جلوه های ویژه و غیره بگیر تا مسائل جزئی و ریزش درش به کار میگیره. خب همه مسائل هنر، فقه هنر اینجا هم تو بازی های رایانه ای هم میاد، ولی دو خیلی مفصل هست. این از این. و فرمایش جناب استاد مینایی که فرمودن این تقسیم بازی به پولی و رایگان جهتی داشته، جناب استاد اونجا تقسیم کردنش، این جهتش هم اینه که میخواهیم بگیم گاهی قرائنی داریم که اون پولی که بعداً بعد از باخت از من میگیره بابت بازی نیست. چرا؟ چون بابت بازی اولش از من پول گرفته دیگه. وقتی بابت بازی من پول دادم، این که تقسیم میکنیم بازی رو به پولی و رایگان، اون پولی رو فرض اونم اقسامی داره، یه قسمش این هست که من طبق اون قرارداد گفته این بازی به این مبلغ در اختیار شما گذاشته میشه، پس من وقتی بازی میکنم وارد اکانت میشم بازی میکنم، پولی که از من میگیره بابت بازی نیست. پس چیه؟ باید در بیارم این بعد از باخت داره از من پول میگیره بابت چی؟ اون مسیر رو طی میکنم تا برسونم آیا در برابر باخت میشود حرام یا رایگان به من در اختیار من گذاشته، مثل همین بازی کلش آف کلنز که خیلی هم دارن و ازش استفاده میکنن، رایگان در اختیارم گذاشته بعد توی بازی داره پول میگیره، اونجا امکان داره بگم این چه بسه این پول میتونه میتواند میتواند مهمه بابت بازی قبلی باشه بابت بازی بعدی باشه. تا پای میتواند میاد جلو یعنی جایزه است ممکن است، دیگه نمیتونم بازی ارث قاطع بگم این قماره، این فایدهشه. احتمال عقلایی میدم که نه این قمار نیست، این پرداخت به وجه صحیح، به خصوص چه مسلمون باشه سازنده چه غیر مسلمون. بنده یک بحثی رو تو اون مقاله مطرح کردم که اینجا بهش نپرداختم، که حالا همه مراحل طی کردم و نرسیدم که این پرداخت جهت پرداختش چیه، آیا اصلی داریم که مشخص بکنه، اونو دیگه حالا واردش نمیشم، ولی اونم ما مطرحش کردیم. به هر حال اگر چنانچه همینقدر بگم ممکنه این پرداخت قمار نباشه، امکان اقلایی داره در بین اقلا این کار رو میکنن، پس دیگه زود نمیتونم بگم این قماره، این فایده رو داره، ولی این احتمالات رو جلوش، اگر پول، اگر بازی پولی نباشه این احتمال اونجا زنده میشه، ولی اگه پولی بوده باشه توی بعضی از فرضها این احتمال میاد، و الا اغلب میگن این بابت بازی که پولو گرفته، پس این با پول چیه؟ پس بابت باخته دیگه، میتونه کشف کنه با یک منها و اضافه کردن بالاخره به نتیجه برسه. نکته دیگه ای باز در فرمایشات دکتر بود، این که فرمودن شرط بندی. جناب دکتر ما اصلا بحث شرط بندی محل بحث اون نیست، چون شما حتی میتونید با قماربازها گاهی نمیدونم دیدید یا نه، برخی تعریف میکنن میگن سر چهار را میشینن قماربازها، گاهی میگه به نظر من الان ماشینی که میاد پلاکش زوجه، اون میگه اگه موافق باشه که هیچی دعوا نمیفته، اون میگه نه به نظر من فرده، بعد طرفی که به من تعریف میکرد من میگفت داشتم رد میشدم دیدم ماشین که رد میشه یه پولی این میده به اون، دوباره یه ماشین دیگه رد میشه اون یه پولی به این میده، واستادم ببینم چیه، دیدم اینا اینجوری شرط بندی کردن که اگه زوج بود این پول میگرفت، اگه فرد بود اون پول میگرفت. خب این شرط بندی در هر بازی میشه، این محل بحث ما نیست، در هر کاری میشه. محل بحث ما پرداختای داخل بازیه که روی اصول خود نرم افزاری هست، یعنی اختیاری نیست. ما تو اون بحثایی که تو فقه در بحث هامون مطرح کردیم اینا تقسیم بندی کردیم که این پرداختا اختیاریه یا غیر اختیاری. دقیقا عرض کنم بحث ما در مورد پرداختای غیر اختیاری داخل بازیه، پرداختای اختیاری نه، یعنی من اگه بخوام میتونم پرداخت کنم میتونم، نه تا داخل بازی هستم اتومات خودش کم میکنه، مگر به فرمایش استاد قبل از اینکه بازی تموم بشه بازی رو ول کنم، ولی طوری به محض اینکه باخت اون بازی ها که فرمودن درستم فرمودن جناب دکتر در بازار خیلی کمه، بازی هایی هست که اولش پول میریزی شما، اونم سکه هایی رو میریزه توی سکه های چیزای زردی که شبیه سکه است، پول از شما گرفته میریزه توی این صندوق، طرف مقابل هم اگه کاربر هست یه پول میریزه تو اون صندوق، بعد بازی میکنن اگر برنده شد اون سکه ها کم میشود، در واقع حساب منم خالی میشود، این اتومات تا باختی کم میشه، نمیتونی اگه باختید یعنی فرصت نمیده تو بگی من خاموش میکنم دیگه ادامه نمیدم، پول کم شد. در هر صورت این راجع به پرداختای داخل بازی، نکته جالبی رو جناب دکتر فرمودند این جهت پرداخت شما ربطش دادید به قاعده بازی. این سخته و مشکله، من اینو میپذیرم مشکله، ولی دارم راه اصلاحش رو پیشنهاد میدم. پیشنهاد من که یکی از فواید این نشستمون هست اینه، من عرض میکنم ما میتوانیم در قانون بازی اینا رو اضافه کنیم. نیومده، آره میتونیم اینا رو اضافه کنیم، بازی ها رو اصلاح کنیم. این یکی از الگوهای سالم سازی بازی های رایانه‌ای که ما پیشنهاد میدیم اینه که میگیم در قانون بازی بیایید پرداختاتون هم وجهش و جهتش رو مشخص کنید تا سالم بشه بازی. تا اون موقع این آقا از ما هی نپرس آقا اینجا پرداخت میکنه بابت چیه، تو کاملا گفتی اونجا. اینها مثل اون شناسنامه های فیلم سینمایی که کسی مطالعهش نمیکنه ولی لازم باشه مطالعهش کنه، براش گویا هست، براش راهگشا هست. این خیلی خوبه که در، یعنی نه خیلی خوبه، ما میگیم لازمه، باید این جهت قوانین و قواعد بازی رو نه فقط بگه این دکمه رو بزنی فلان اتفاق میفته، این قاعده بازیه، علاوه بر اون بگه این دکمه رو که زدی فلان اتفاق میفته، اون وقتی که تو باختی پولت هم کم میشود یا یک کاراکتر جایزه میگیری این بابت چیه، اینم بگه. اینو بگه باعث میشود مسئله روشن بشود و هیچ مشکل فقهی در بازی ها اتفاق نیفته. یکی از مسیرهاش البته این هست و یکی از راههایی که برای بلز ما اینجا پیشنهاد میدیم دو تا کار بکنن. یکی اینکه یک بسته های فرهنگی خیلی مشخص برای بازی سازها تهیه کنن در خصوص جهت پرداخت، برای بازی سازهامون تبیین کنن که در چه صورت این پرداخت ها حلال میشود، صحیح میشود، جایز میشود، یعنی هم صحت وضعی رو بگم و هم صحت تکلیفیش رو، در چه صورت این پرداخت ها صحیح هست و جایز، اینا رو تبیین کنن. از اون طرف هم برای مصرف کننده هامون، برای کاربرهامون باز مشخص کنن، بدانن، براشون تبیین کنن که بازی هاتون رو بشناسید، چه بازی هایی تهیه میکنید، قاعده بازی داشته باشه، اونم مشخص کرده باشه. حالا بازی هایی که امروزه در بازار هست حکم چیه؟ اینو بپرسید، بگید آقا الان بالاخره این بازی ها رو چه بکنید؟ ما حکم اینا رو گفتیم، چون فقط از جهت پرداختش اینجا میخواییم بگیم. بازی هایی که امروزه در بازار هست در قانونشون مشخص نکرده هست، اینها هر جوری بررسی کردیم اونها نرسیدیم به این که این قمار باشه. ظاهرش اینه که بعد از باختن داریم پول میدیم، خب این آقا قمار هست یا نه، همه راه ها هم رفتیم نرسیدیم واقعا به ضرس قاطع برسیم، این محل شک، چه بکنیم؟ آیا میتونیم اصالت و صحه جاری کنیم راجبش یا نه، بگیم نه این بازی ها هم صحیحن به صحت وضعی و هم جایزن، یعنی اینکه کار حرامی درش اتفاق نیفتاد. این بستگی داره، باید ببینید که آیا بازی ساز شما مسلمانه یا نه، اگه مسلمان باشه فرق میکنه، اصالت و صحه رو میتونی جاری کنی، اگه مسلمان نباشه هم میتونی با یه شرط. در اصالت و صحه دو تا مبنا هست، یه مبنای روایی، یه مبنای عقلاییه، ظاهر حاله. اصالت و صحه یکی از مصادیق برخی ظاهر حال گرفتن. اگر ما اصالت و صحه رو از باب ظاهر حال بگیریم، حتی اگه اون کافر مثلا فرض کنید که آمریکایی هم میسازه، او چون قمار رو جایز نمیداند، قمار رو جایز نمیدونه، اگر دیگه، اگر بعضی شرکت ها خودشون اعلام کردن گفتن ما هیچ گونه بازی های قماری رو باش مخالفیم، خب این ظاهر حالش این است که بازی هایی رو که او ساخته است قماری نیست، این ظاهر حالشه. بله اگر اصالت و صحه رو از باب روایات و اینها ما حجت بدانیم، اون مربوط به فعل مسلمان هست. این اجمالا خواستم اشاره بکنم. در ضمن حاجی عبدالله شما مگه نکته‌ای دارید؟ چون در خصوص بازی ها اشاره هم فرمودن دکتر مینایی، شما خودتون بهتر زوایای بحث رو دارید، بالاخره اگه نکته‌ای هست ما از شما استفاده میکنیم.
در مورد این نکته آخری که فرمودید،
حالا من با توجه به همون مباحثی که توی درس خارج مطرح فرمودید و توی مقالم از درس خارجتون پیاده شد و نوشته شده و خودتون بالا سرش بودید، در مورد اصالت و صحه توی چیز توی فعل مسلم هم اونجا میفهمید، چون اینجا آره اینجا میفهمید اصل مثبته چون عنوان مشخص نیست و اصالت و صحه جایی که عنوان روشن هست و روی اون عنوان میگیم آیا صحیح هست حالا یا نه، ولی توی اینجا کلن میفهمید که اصالت و صحه جایز نیست، فقط اون ظاهر حال بر اساس اون که یک اصل اوغلایی هست میرجه.
خیلی ممنون. ببینید ما در اصالت و اجرای اصالت و صحه اگه بخوایم اثبات کنیم بگیم این مثلا چه چیزی هست، آیا قمار هست یا نیست، از این جهت بخوایم مشخصش کنیم اصل مثبت میشه، اونم در صورتی که اصالت و صحه را از ظواهر ندونم. اگه اصل صحت را از ظاهر حال عاقل بگیرم، ظاهر حال مسلمان بگیرم، اون دیگه اماره است، ظاهر حال اماره است و مثبتاتش هم حجته. اصالت و فرق بین این که اصالت و صحه از ظاهر حال باشه یا این که از روایات باشه همینه، روایات باشه در فرض جهل گفته میشه اصل عملی، ماهیت اصل صحت هم میشود اصل عملی، ولی اگر اصل صحت را از ظاهر حال بگیرم ماهیتش میشود اماره، اون موقع میتواند مثبتاتش هم حجت میشه. گویی که اونجایی هم که از روایات بگیرم هم بستگی داره که من آیا میخوام با این تعیین بکنم که این قماره یا نه، فقط میخوام بگم من کار حرامی کردم یا نه، آیا این کاری که اون آقا کرده است حرام است یا نه، این مقدار رو اصل صحت فقط میگیم، نه اینکه بگیم آقا اینی که انجام داده جایز، اون ز فعل اخی که علا احسنه یعنی بر جایز، میگم جایزه، اما اینکه حالا چیه پس قمار نیست تعیین کنم بگم این قمار هست یا قمار نیست، نه واردش نمیشم چون اصل عملی نمیتونه تعیین بکنه نوعش رو، چون ناظر به واقعی که نیست، فقط تکلیف تو رو مشخص میکنه که تو کار اون آقا کار حرامی انجام نداده، پس چه کار کرده است، قمار هست یا نیست، میگه اونا اصلا ناظر نیست بهش، پس اثبات نمیکنم ازش، فقط تکلیف عملیش رو وظیفه عملیش رو مشخص میکنم همین اندازه.
یه نکته دیگه هم باشد استاد، این معمول بازی ها حالا تا اونجایی که ما خودمون درگیر بودیم و انجام دادیم بازی ها رو، معمول بازی ها اینه که قبل از ورود به بازی پول رو حبس میکنن و اون که شما فرمودید که قواعد بازی دقیقا اینجا به درد میخوره، چون قبل از بازی حبس میشه بعدش توضیح نمیدن برای چی کم میشه، یعنی اولش هم توضیح نمیده برای چی داره حبس میکنه، نه هنگام حبس توضیح میده نه هنگامی که اون دیگه کلن از اختیار تو خارج میشه. به خاطر همین اینجا اگر قانون روشن بشه بیان بشه یه جایی که آقا برای این حبس شد یا برای این کم شد، خیلی کمک میکنه و ما معمول گرفتاریمون تو بازی ها اینه که عمده کم شدن پولا با همین عملیات حبس و کم شدن که اصلا جهت توش معلوم نمیشه و اینجا خیلی اون اصل الان راه گشا میشه، ولی اگر اون بازیساز خودش بگه دیگه اصلا نوبت به اصل نمیرسه.
من فقط خواستم بگم که فقه ما هم اینجا هم انفعالیش رو در واقع حکمش رو مشخص کردیم هم فعالش رو، یعنی هم این که الان این بازی هایی که تو بازار هست حکمش چیه رو مشخص میکنیم، اینا رو با همین اصلی که عرض کردیم راه برای اثباتش داریم، و اونم که برای بازی هایی که میخواییم بسازیم و بهینه سازی و سالم سازی بازی ها فقه ما پیشنهاد داره و من اون پیشنهادها رو برای این عرض میکنم که ما البته برای اینکه واقعا این فضای هم بازی سازی هم بازی هم ساختن بازی و هم مصرف بازی سالم بشود ما این پیشنهادها رو میدیم و البته خیلی مفصل هم هست، یعنی این یک جهتش میبینید چقدر حرف داره و حالا زوایای مختلفی داره که باید بهش تو الگوی اسلامی بهش بپردازیم.
یه نکته دیگه هم این که حالا یه جهتی که توی این مقاله بهش پرداخته نشده تو همین جهت پرداخت و جا داره که یک بحث دیگه یه مقاله دیگه شاید دمادش بشه، یعنی حتی حدث من اینه که اینقدر جا داشته باشه، اینه که پرداخت بین دوتا بازیکن آنلاین، یعنی بین کاربر و اون سیستم نباشه، توی اونجا موضوع شناسی جهت پرداخت باز خیلی مشکل تره، یعنی مثلا توی بازیایی که بازی دنیای باز هست عمده کاراکترها نماینده، همونجوری که دکتر مینه گفتن نماینده یک شخصه، من یک شخصی رو میکشم تفنگشو برمیدارم الان اینجا من دارم یه چیزی رو از او بر میدارم، خب بازی هم هست. الان اینجا جهت این که او داره یه چیزی رو به من میده، من در ازایی که برنده شدم یه چیز از او برداشتم و بازی رو ادامه میدم، دوباره یکی دیگه میاد منو میزنه اونو برمیداره که اونم مالیات داره، یعنی توی یه قسمت بازی میتونه اینو من به یکی دیگه بفروشم. توی بازی آنلاین، توی حالا معمولا توی کلودی گیم ها اینا خیلی بیشتر. خب این مثلا ما الان تو اینجا بهش نپرداختیم، ولی خودش یه دنیایی. خب یا مثلا تو خیلی دم دستیش بازیه، مثلا همین بازی کلش آف کلنز، تو قسمت هایی که به همدیگه اتک میزنن، خب یکی میاد اون یکی رو میزنه. الان جهت این که من دارم از او اصلا از او بر میدارم یا بر نمیدارم، خب یا یعنی اینکه سیستم داره میده، خب یعنی یه سوچی بین من و اون نفر دیگه و سیستم، چون سیستم داره قانون طراحی میکنه و همه اینها جای بررسی داره که فعلا توی این مقاله و توی این بحث ظرفیت طرح اونا دیگه نبوده.
خیلی خوب، من اینو اشاره کنم، حالا شما بحث اونجا بردید، در همین پرداختا من اینو سریع هم بگم، خیلی مهمه. گاهی کاملا طرف باخته و پول از حساب او داره کم میشود، یعنی اولش که گذاشتن از او کم میشه به حساب من اضافه میشه. آقا این از مصادیق قمار هست یا نه؟ ما حتی اینجا هم گفتیم معلوم نیست. اینا قانون بازی اگه من بنویسم، مثلا میگم من میتونم اینجوری نوشته باشم، اگر چنانچه طرف مقابل بازنده شد، از حساب او ما بابت بازی که کرده است کم میکنیم. به شخصی که برنده شده است، ما یه شرکت بازی ساز این مبلغ به او میدهیم. بازم قمار نشد، ولو ظاهرش داره نشون میده از صندوق اون کم شد، به صندوق من همونقدر اضافه شد. ببینید اینه که ما نمیتوانیم بلافاصله به محض اینکه ببینیم یک کسر و انکسار اینجا صورت میگیره بگیم این از نوع قماره. باید واقعا جهت رو، اگر این جهت رو تبیین کرده باشه به این صورت که عرض کردم قمار نیست، ولی اگه تبیین نکرده باشه ظاهر حالش همونه که شما میگید، ظاهر حالش اینه که از اون کم میشه به این اضافه میشه، بالاخره این جای خودش. و اون بحثی که فرمودن، ما یک بحث غارت در بازی ها رو داریم. یکی از تعاملات مالی که در بازی ها مطرح میشه بحث غارت هاست. یک جای حمله میکنن یا با همدیگه درگیر میشن و غنیمت میگیره از او، غارت میبرد اموالش رو. همین نمونهش اینه که طرف رو میزنه و میتونه اسلحه‌شو برداره. آیا این چه حکمی داره؟ که برخی تو همین حوزه بحث کردند و گفتن این از باب این که خودش اقدام کرده است پس اشکال نداره و اینها. ما اینا رو هم بحث کردیم، به این سادگی هم نمیشه اونجا هم حکمش را بیان کرد، مفصل اونجا هم صوری داره که انشالله در جای خودش. ولی خوب بود، نگاه خوبی بود در بحث جهت پرداخت. تا اینم وارد میشه، اینجوری نیست جهت پرداخت لزوماً یه جوری باشه که یک برد و باخت تو مرحله بازی باشه. همینقدر که یک کسی رو میکشد همین اندازه برندگی به دست آورد، به همین اندازه، و چیزی هم دریافت میکنه. اینم داخل در پرداختای پس از باخت حساب میشه که اینجا یا کاربر مقابل داره به من پرداخت میکنه یا رایانه به من پرداخت میکنه. نکته ای دارید مثل اینجا؟
جناب آقای مینایی هنوز حضور دارن؟
بله آقای اکبریان من هستم.
من عذر میخوام از جناب آقای مینایی، من نمیدونستم که مثلا اگر که من اصرار کنم که پنجشنبه نمیتونم بیام، آقای مینایی به درد سر میزنه.
نه بابا مشکلی نیست، شما دلیل حاکمید.
من این نکته اول. نکات بعدی که دارم با آقای باز آقای خادمی، نکاتی رو به عنوان پیشنهاد اضافه بحث مطرح میکنم و باز یک نکته که نظر خودمه، حالا شاید آقای خادمی نظرشون چیز دیگری باشه. در باب اصالت و صحت جناب استاد فرمودن که اگر مستند اصالت و صحت روایت باشد اصل عملی است، اگر مستندش ظاهر حال باشد این اماره است و مثبتات خودش رو اثبات میکنه و شما میتونید موضوع شناسیش هم بگید این قمار نیست. من نظرم این نیست، یعنی میتونید بررسی بکنید چون این بحث فقهیه دیگه. اصالت و صحه ولو مستفاده از روایات باشد اماره است، یعنی این یه بحث فقهیه دیگه، با قاعده فقهیه باید برید تو قاعده فقهی بحث بکنید و ببینید که اون چه که مستفاد از روایات در باب اصالت و صحه هست آیا مفادش اصل عملیه یا مفادش امارت. این هست، این به عدلش بحثی، حالا اینجا شاید خارج از موضوعه، باید بحث بکنید. این یه نکته دوم این است که دو تا مسئله رو اضافه بفرمایید به بحثتون. مسئله اول این است که اگر من یک رایانه بسازم، یعنی اینو شما اضافه بکنید، من یه رایانه بسازم که این رایانه من با بازی‌های رایانه بازی میکنه، یعنی مثلا الان شطرنج بازی میکنه با من، من شخص حقیقی با رایانه شطرنج بازی میکنیم، باختم پول میدم، بردم پول میگیرم، این قمار فرض بکنید تمام. حالا من بیام یه نرم افزاری بسازم که نرم افزار من با اون نرم افزار مسابقه بده، اینم برای خودش یه موضوع بحثه، مثل این بازی‌های رباتیک که فوتبالیست میسازن دوتا، اصلا خودشون میشینن کنار ببینن که این بازیکن‌های مثلا این ربات‌ها الان مثلا کی به اون یکی میتونه گل بزنه و سازنده‌ها کلن دیگه بیکارن. اینم موضوع بحثه، جا داره بحث بکنید که آیا اینم میتونه مصداق قمار باشد یا نه. مسئله بعدی که توی ایران خیلی مبتلا به هست، اینم جای بحث. فرض میکنیم شما یک بازی رو گفتید قماره، یعنی جهت پرداخت درش در قانون بازی نوشته چون باختی، یعنی دیگه بحث نداریم، این دیگه علل فرض. این یه فرض. فرض دوم این که ما قانون کپی رایت را با سازنده این شرکت یا با سازنده اون کشوری که این شرکت مال اونه، مثلا اسرائیله، مثلا یه بازی ساخته، ما اصلا رو قبول نداریم که با قانون کپی رایت داشته باشیم، میایم قفل بازی رو میشکنیم و مراحل بعدی بازی باز پولی دیگه رفت آمد میشه. خب این بازی از آلات قمار بود، حالا من قفلش رو شکستم، تو ایران دارن بازی میکنن، به جای اینکه مثلا 3 میلیون تومان پول این بازی رو بدن، با 5000 تومان دیویدیش رو میخرن، یا مثلا فرض بکن اکانت فیک هم هست، ساختگی و باطل، میان بازی میکنن هرچی. یعنی اصلا ما این بازی رو، همون بازی رو قفلش رو شکستیم، پولی هم دیگه. آیا این هنوز آلت قماره؟ از حیث کپی رایت نفرمایید، اینم یه بحثیه که مجال این رو دارد، چون توی ایران این مثلا هست دیگه، ما قانون کپی رایت رو برای بازی‌های داخلی داریم،
دیگه توش پرداختی نیست،
دیگه توش پرداختی نیست، یا اصلا جهت پرداخت رو عوض میکنیم توش، طبق اون حیثیت فعالی که شما گفتید جهت پرداخت رو مثلا فرض بکنید که تو قانون، ما اصلا میام قانون بازی رو به هم میزنیم. اگه قانون بازی رو به هم بزنیم ماهیت بازی عوض میشه، اما الان فرض بکنید که همون بازی قانونش هم به هم نمیزنیم، اما قفلش رو شکستیم دیگه، آیا این هنوز هم قماره یا دیگه قمار نیست؟ اینا رو میشه اضافه کرد.
خیلی خیلی ممنون. بله اینها مواردی است که میشه روش بحث کرد و اضافه کرد. خیلی ممنون، من دیگه عرضی ندارم.
بسیار عالی، بسیار بهره مردیم از نکات سروران و عزیزان. اگر عزیزان جلسه نکته جنبندی دارن، استاد سررامی عزیزان، آقای علی اکبر، استاد خادمی، بسیار ممنونیم، بسیار بهره بردیم از نکات عزیزان، از ارائه کننده محترم استاد خادمی کوشا، ناقدین محترم استاد علی اکبریان و جناب آقای دکتر بهروز مینایی. جلسه خوبی بود. باز هم در پایان تقدیر و تشکر میکنیم از پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که بسیار برای این نشست زحمت کشیدن، همچنین از مرکز دانش بازی‌های رایانه‌ای بابت برگزاری این نشست. انشالله که مرضی رضای پروردگار قرار گرفته باشه و خیرات و برکات بر این جلسه شامل بشه. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان می‌رسونم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على